بتونیم اوقات بسیار خوب و پرباری رو برای شما شنوندگان عزیز رقم بزنیم با برنامه هایی که تقدیم حضورتون میشه. اما رسیدیم به ساعت 16. در این ساعت دعوتتون میکنم برنامه بعدی ما رو بشنوید با عنوان ساعت 24:01.
ساعت 24
جهان ما در همین یک دقیقه تغییر می کند. ساعت 24:01.
ساعت 24:01. تغییر شناخت مخاطب فراتر از انتقال معناست. به نام او که صاحب عالی ترین شناخت است. حکمرانی اسلامی فضای مجازی سبکی از حکمرانی است که با مد نظر قرار دادن اصول اسلامی، حکمرانان به تنظیم و اداری امور عمومی جامعه می‌پردازند. در بخش نظارت و حکمرانی بر فضای مجازی، جستجو و رصد، پایش صحیح و منطقی اطلاعات، طراحی مناسب و دقیق، تولید محتوا، توزیع مطالب در فضای مجازی و بازخوردگیری امری اجتناب ناپذیر است. در دنیای کنونی و در گذر از انواع حکمرانی‌های غربی نظیر حکمرانی خوب، حکمرانی متعالی اسلامی با مؤلفه‌های دینی است که پاسخگوی نیاز ابناء بشر است. در گام دوم انقلاب اسلامی این شیوه حکمرانی ظرفیت و توانمندی تمدن‌سازی را دارد. اینجا رادیو گفتگوست و شما به دنیای شناختی دعوت شده اید. همراهان ارجمند برنامه ساعت 24:01. سلام، با فصل نهم این برنامه در خدمت شما هستیم. صدای ما را از استدیوی رادیو گفتگو یا به عبارت بهتر دنیای کمتر شناخته شده ها می شنوید. آقای دکتر محسن آقایی، میزبان آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، و دکتر محمد نژادپور، فعال حوزه حکمرانی فضای مجازی، حکمرانی هوشمند هستند و در این برنامه درباره قسمت دوم موضوع سرمایه اجتماعی و انگاره‌های مبتنی بر اراده سازی‌ها در ایجاد موج‌های تقویتی در جامعه صحبت می‌کنند. همراه ما باشید و دنیای خود را در یک دقیقه با ما تغییر دهید.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. شنوندگان فرهیخته ایران اسلامی، به شما عرض سلام دارم. در ارتباط با موضوع سرمایه اجتماعی و انگاره‌های مبتنی بر اراده سازی در ایجاد و موج‌های تقویتی جامعه و در ارتباط با موضوع همگرایی حکمرانی، حوزه شناختی و حوزه رسانه در خدمت شما هستیم، با محوریت این که مباحثمون رو در خصوص مفهوم سرمایه اجتماعی و فرایندهای حکمرانی به حضور شما عزیزان تقدیم کردیم. امروز بنا رو به این داریم که در خصوص انگاره‌های مبتنی بر اراده سازی‌ها در ایجاد موج‌های تقویتی جامعه صحبت کنیم. به همین دلیل امروز رو توفیق داریم در خدمت دو تن از کارشناسان عزیزمون هستیم، جناب آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی و پژوهشگر حوزه حکمرانی. خوش آمدید آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت شما آقای دکتر آقایی و همه شنوندگان عرض سلام و ادب و احترام دارم. در خدمت شما هستم.
متشکرم. مهمان عزیز دیگه که به ما افتخار دادن امروز در خدمتشون هستیم، جناب آقای دکتر محمد نژادپور هستن. جناب دکتر نژادپور رو در یکی از برنامه‌های قبل هم تا توفیق داشتیم در خدمتشون بودیم. ایشون در حوزه حکمرانی فضای سایبری و حکمرانی هوشمند و بهره‌گیری از فناوری‌ها در عرصه‌های حکمرانی به ویژه هوش مصنوعی فعال هستند و در حال حاضر هم مدیر پردیس نوآوری بنیان در مرکز تحقیق و توسعه یکی از اپراتورهای مخابراتی کشور هستند. آقای دکتر جناب علی هم خیلی خوش آمدید به برنامه.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. تشکر میکنم، انشالله که امروز بحث خوبی داشته باشیم.
متشکرم آقای دکتر. حضور جناب علی و جناب دکتر داودی رو بسیار مغتنم میشونیم. آقای دکتر داودی، ما خواهشمون اینه که حضرت عالی یک بحث مقدماتی در مورد انگاره‌های مبتنی بر اراده سازی در ایجاد موج‌های تقویتی جامعه و اینکه به چه ترتیب میتونه سرمایه اجتماعی رو در حقیقت تحت تاثیر قرار بده و موضوعش با توازن شناختی و رسانه رو ممنون میشم که ارائه بفرمایید.
یکی از شؤون رابطه سگانه بین حوزه حکمرانی به معنی همه مفاهیمی که در این 13-14 تا برنامه بررسی شد و حوزه در واقع شناختی، رسیدن به یک قابلیتی است که این قابلیت بدون فرمان و بر اساس ذات رابطه بین سرمایه اجتماعی و حکمرانی در مقاطع مختلف، در گذرگاه‌های مختلف فعال بشه و عملیاتی بشه. و اون هم ما اصطلاحاً ازش تحت عنوان ذات آرام بخش یاد میکنیم در حوزه شناختی. یعنی اونجایی که شما به یک درکی رسیدید، مجموع گزاره‌هایی که روی ذهن شما اثر میگذاره شما رو به یک درکی میرسونه که اون درک شما رو به مرحله ای از تنظیمگری میرسونه که برای خارج کردن پتانسیلت یا تقویت پتانسیلت دست به انجام زایش یا ایجاد موجهایی بزنی در جامعه که 3 تا هدف رو بیاره پیاده بکنه. 1. نظر شما راکت باشی، نظر شما دور افتاده و محجور نسبت به محیط پیرامون خودت، چه محیط شخصی، چه محیط تشکیلاتی، چه محیط ملی و چه محیط فراملیت بشی. و نقطه سوم، بتونی آنچه که تحت عنوان گزاره‌های تثبیت سازی قوام سرمایه اجتماعی نسبت به حکمرانی تلقی میشه روز به روز تقویت و حتی در مقاطعی ارتقا هم پیدا بکنه، فارغ از این که شما روش نقد یا روش تایید رو استفاده میکنید. هر دو روش یک نتیجه مطلوب رو در واقع در پی داشته باشه. پس بنابراین شناخت و ادراکی که بر اساس متغیرهای مختلف به شما وارد میشه نهایتا شما رو میرسونه به یک مرحله که ازش تحت عنوان خلق موجهای تعاملی، تکاملی و در واقع اعتلایی ازش ما یاد میکنیم. خلاصه آن چیزی که این موجها ایجاد میکنن چیست؟ تبدیل میکنند به جریانات رفتاری. موجی که توسط سرمایه اجتماعی در تعامل با حکمرانی ایجاد بشود معمولا تبدیل به جریانات رفتاری پایدار یا مقوم یا تاییدی یا حتی در برخی از موارد ترمیمی و اصلاحی میشه. پس جنس اون موج‌آفرینی که در حوزه رابطه بین رابطه سالم، منطقی و دقیق شده بین حکمرانی و سرمایه اجتماعی ایجاد میشه نهایتا جریاناتی رو ایجاد میکنه که این جریانات میتونه کمک کنه. ببینید، بخش مریض این داستان رو من عرض میکنم، بخش سالمش رو هم عرض میکنم. بله. یه موجی را افتاد در حیات مذهبی تحت عنوان سبک جدید خانی مدده ها. این یه جریانی رو حاصل کرد که تهش به ابتذال کشیده شد. یعنی اون مداح ما میرفت سبک یه زن خواننده ایرانی ضد انقلاب فراری رو ور میداشت میآورد، میخواست باهاش مفاهیم مثلا حسینی و آشورایی و کربلایی رو بچسبونه بهش.
اونم توی بستری که تو برنامه‌های قبلی خدمت آقای دکتر نجات پرودیم به عنوان یک مدیا و بستر خیلی خوب مطرح شد برای انتقال مفاهیم.
دقیقاً، چون برنامه قبلی ما اصلا با دکتر همین رو در واقع بررسی کردیم. خب این ابتذال در مقابل اون نگاه سنتی که به حوزه در واقع موضوع بود، حکمران که ما میگیم در رأس حکمرانی ما الان مقام معظم رهبری است، ببینید میاد در دو فاصله متناسب نقد میکنه این سبک جدید بیهویت رو و یهو تایید میکنه سبک چارپای خونی یکی از مدده ها رو. ببینید داره حکمان داره رفتار رو اصلاح میکنه، عامل میانی یا اون بازوهای متصل کننده که موج ایجاد کردن نرفتن توی اون قالب و بعضیشون خلاصه خارج کوک کردن. حالا نکتهش کجاست آقای دکتر؟ وقتی که جامعه خیلی نمیپذیره، حکمران هم داره اخطار میده و هیئت و منبر و مداحان به مثابه رسانه ایدئولوژیکی قوی در جامعه عمل میکنن، ما میبینیم یه تعداد از این مداهایی که خیلی اصرار داشتن اون سبک مبتذل رو ادامه بدن، اصلا به لحاظ اخلاقی، خانوادگی و شخصی در جامعه دچار مشکلاتی شدن که مجبور به طرد شدن. میاد تا میرسه به یه جایی که اینقدر سخیف و مسئله برخورد میشه که یکی از همینا برمیگره توی مراسم، توی برنامه در یکی از همین رسانه‌های جمعی میگه خدایا جمهوری اسلامی رو از دست این مداها نجات بده. اون چقدر حرف سخیفه، چقدر نشان دهنده اون تنزل شناخت عمیق در واقع یک فرد میتونه از یک صنعت اجتماع ساز 1400 ساله قدمتی داشته باشه. این تبدیل به یک جریان میشه. پس ما وقتی داریم صحبت از این موج داریم میکنیم آقای دکتر، باید متوجه باشیم جریان نشأت گرفته از امواج متصل به یکدیگر در تفاهم بین سرمایه اجتماعی و حکمرانی هست. رسانه این تفاهم رو میتونه تبدیل به تعامل سازنده بکند یا میتونه اساسا تبدیل به تعامل برای تخریب در حکمرانی.
بحثی که شما فرمودید بحث حکمرانی باید از رسانه کمک بگیره و رسانه هم باید بحث حکمرانی به عنوان پشتوانه داشته باشه. متشکرم آقای دکتر، خیلی ممنون.
الان ساعت 24:01 است. شما در یک ساعت غیر عادی وارد دنیای کمتر شناخته شده های رادیو گفتگو شده اید. سرمایه اجتماعی و انگاره های مبتنی بر اراده سازی ها در ایجاد موج های تقویتی در جامعه رو با گوش سوم خودتون بشنوید.
خدمت جناب آقای دکتر نژادپور هستیم. با توجه به اینکه جناب علی تو برنامه‌های قبل هم نظر به حوزه تخصصی و تجاربتون و تحصیلات خودتون در حوزه بحث فناوری فعال هستید و اینکه به چه ترتیب بهره‌گیری بکنیم از فناوری در عرصه حکمرانی، من خواهش میکنم که درآمدی رو به موضوع اراده سازی در ایجاد موج‌های تقویتی جامعه داشته باشه. آقای دکتر بفرمایید.
خواهش میکنم. در جلسه قبل یه بحث خوبی مطرح شد و گفتگو شد در خصوص اینکه فناوری چگونه بر حکمرانی اثر میکنه و حکمرانان چگونه میتوانن در خلق فناوری و پیشرفتش اثرگذار باشن. واقعیت اینه که فناوری خب برخواسته از علم، مجموعه از علوم که کاربردی میشن کنار هم دیگه، ما بهشون میگیم فناوری یا تکنولوژی کنار هم دیگه. اما مسئله اینه که این فناوری، تو جلسه هم مثال هایی هم براش مطرح شد که بخشی از جامعه ما به دلیل عدم درک درست، مخصوصا بخشی از حکمرانان ما به دلیل عدم درک درست از قابلیت ها و ظرفیت هایی که اون فناوری داره، شروع میکنن به تخریب اون فناوری، محکوم کردن اون فناوری و یا تلخ جلوه دادن یک فناوری. برعکس حکمرانانی که هوشمند هستند، باهوش هستند، خرد دارند و در حقیقت داره یک فکر منطقی و درست هستند، اونها به قابلیت ها و ظرفیت های پایه توجه دارند و اون قابلیت های پایه رو به سمت استفاده از فناوری برای اهداف متعالی که در زمینه حکمرانی نیاز دارند میبرند جلو.
آیا تو میتونیم حالت اول رو در حقیقت ایجاد و تقویت موج منفی در نظر بگیریم و حالت دوم ایجاد و تقویت موج
منفی؟ بله، که خیلی از جامعه تو جامعه بحث میشود که خب این حکمرانان رویکرد سلبی به فناوری و توسعه‌اش دارن، برعکس اون ور رویکرد ایجابی بهش دنبال میکنن. یه مثال خیلی ساده، مثلا فرض میکنیم من از یه مثال چیز شروع میکنم که مثلا انسان قابلیت یادگیری داره، ذاتاً در وجود انسان خداوند قابلیت یادگیری رو قرار داده، حالا به وجوه مختلف. هنوز همه ابعاد این یادگیری برای خود انسان شناخته شده نیست و ناشناخته‌های بسیار زیادی داره. این بچه‌ای که قابلیت یادگیری داره و معصوم به دنیا میاد، خیلی پاک و بسیار تمیز به دنیا میاد، به قول حدیثی گلی از گل‌های بهشته به دنیا میاد، این قابلیت یادگیری اگر در یک محیط سالم و درست باشد، این رو تبدیل به یک آدم بسیار خوبی میکنه. اگر همین آدم با همین قابلیت یادگیری در یک محیط بدی قرار بگیره، چیزهایی یاد میگیره و تبدیل به یک آدم بدی میشه در آینده خودش وقتی بزرگ میشه. بنابراین اون قابلیت فی نفس پاکه، اون قابلیت برای رشد اون انسان لازم بوده که توی انسان گذاشته شده. همه قابلیت هایی که انسان دارد این گونه است. حالا من همین رو تعمیمش میدم به همین قابلیت در چیزی که ما بهش میگیم هوش مصنوعی. انسان چون باهوش بوده، با ذکاوت بوده، تلاش کرده که خودش رو بشناسه و یه چیزی شبیه خودش خلق بکنه. چون هدف بسیار متعالی انسان در خلق هوش مصنوعی یه چیزی شبیه خودش بوده،
یعنی در حالتی که ما از هوش مصنوعی محدود و عمومی به حالت به سطح سوپر هوش مصنوعی برسیم.
بله، همونطور که فرمودند من عرف نفسه فقط عرف ربه، یعنی اینکه اگر خودت رو شناختی، نفست رو شناختی، آن وقت میتونی به شناخت خدا هم برسی، یه مرحله جلو میری و شناخت خدا و قابلیت ها و ظرفیت هایی که خداوند هست داره در گروه عبور از سد خودته و فهم خودته. حالا انسان فرض کنید تلاش کرده که خودش رو بشناسه و چیزی شبیه خودش خلق بکنه، یعنی هر آنچه که از خودش میفهمه همونقدر رو به یک سیستمی منتقل کنه. اولین آزمایشی که یک دانشمندی انجام داد به نام آلن تورینگ، میگفت که من یک میزی رو میذارم وسط، پشت این میز یه انسان میذارم و یک ماشین میذارم، اما اون ماشینه فرض میکنم قابلیت های شبیه قابلیت های انسان داره، این طرف میزم یه انسان میذارم. اگر این انسان سوال هایی که میپرسه از میپرسه و از اونور پاسخ هایی میاد، رو کاغذ مینویسن اونور پاسخ میدن. اگر به یک مرحله برسه این آدمی که این ور میزه که این پاسخی که الان دریافت کرد به ازای سوالاتش و این گفتگو و تعاملی که داشت از دل اون ماشینه بیرون اومد، پاسخ اون ماشین بود یا پاسخ انسانی بود که اون برای میز بود، میگه من در اون روز میفهمم که ما واقعا به هوش مصنوعی رسیدیم. اون روزی که میتونیم ادعا کنیم به هوش مصنوعی رسیدیم، یعنی در بالاترین سطح در حقیقت پیشرفت، که یک چیزی که دیگه من نمیتونم تشخیص بدم طرف مقابلم یه ماشینه یا یک انسانه. حالا شما فرض کنید من همون قابلیت یادگیری رو که گفتم انسان داره، بشر تلاش کرده این رو در ماشین خلق بکنه، یه تکنولوژیه، یه فناوریه به نام ماشین لرنینگ، یادگیری ماشین. سطوح مختلفی داره، انواع مختلفی داره، یادگیری از نوع عمیق، یادگیری از نوع تقویتی و مدل هایی که حالا به نام مدل های یادگیری مطرح میکنن در هوش مصنوعی خلق کرده از ذائقه انسان و حتی از جای دیگه. یعنی مثلا فرض میکنیم انسان دیده سیستم یادگیری خودش رو نمیفهمه، اما مثلا یادگیری مورچگان رو فهمیده، از دل زندگی مورچه ها یه دونه الگوریتم یادگیری خلق کرده به نام مثلا کلونی مورچه ها، و این رو تبدیل کنه به یک الگوریتم ریاضی، یک الگوریتم فرایندی، و اینو به ماشین منتقل کنه، جوری که یک ماشین هم بتواند با استفاده از این الگوریتم یاد بگیرد و بعد اقدام کنه تو این قصه. خب حالا این ماشین قابلیت یادگیری دارد، این ماشین قابلیت یادگیری دارد، بنابراین این قابلیت رو اگر من بهش یادگیری موضوعات بسیار درستی رو بدم و بهش منابع درستی رو برای یادگیری بدم و اینو برای یک هدف درستی تربیتش کنم و بعد این مغز متفکر رو در یک سیستم قرار بدم که ما میگیم سیستم هوشمند دیگه میشه، یعنی سیستم هوشمند مثل ماشین هوشمند مجموعی از قابلیت‌های هوش مصنوعی درش هست که یکی از اون قابلیت‌ها فرض کردیم یادگیری است. این ماشین، ماشین دارای خرد مثبت است، چون برای یک امر درست یاد گرفته و حالا اقدام میکنه. برعکس اگر همین الگوریتم یادگیری ماشین و این همین قابلیت رو من با داده های غلط و با یا هدف غلط آموزش بدهم، این وقتی که به سیستم تبدیل میشه و میاد در مغز یک سیستم قرار میگیره، اون سیستم کاری رو میکنه که ما ازش منزجر میشیم.
بله، یعنی به عبارتی شما به این ترتیب فرایند ایجاد موجهای منفی و موجهای مثبت و تقویت اونها رو ارائه فرمودید.
و این میتونه، حالا شما فرض کنین آقای دکتر داودی در مورد رسانه و موضوعات اون اشاره کردن، ما رسانه ای داریم که این رسانه بنا به اهداف طراحی شده توسط سازندش لازم میداند که بخشی از مردم دنیا رو احمق نگه داره، یا کوتوله نگه داره، یا سطح فکریشون رو پایین نگه داره. بنابراین خرد و الگوریتم یادگیری ماشین و مغز متفکر این ماشین به گونه ای طراحی شده که برای بخشی از مردم اونگونه ای رفتار کند، آنگونه ای محتوا فراهم کند، آنگونه ای خوراک فکری آماده کند که اهداف سازندش رو دنبال بکنه.
پس اینجا دوباره نقش رسانه مشخص.
بله، مثلا به طور خیلی واضح شما مثلا در مورد بانوان وقتی که صحبت میکنید، خیلی از رسانه ها بانوان رو ابزاری تلقی میکنند، بانوان رو میبرن به سمت یک فرایند لذتجویی برای یک مثلا جنس مخالف دیگه ای، در حالی که مثلا هیچ وقت این در این رسانه شما تعبیر آیات الهی، مضمون آیات الهی و عاشروهن بالمعروف با اونا خیلی شناخته شده و خیلی خوب باید برخورد کنید رو نمیبینید. شما اونجا خشونت رو میبینید، شما اونجا رفتارهای جنسی بیپروا رو میبینید، نگاه ابزاری به بانو و خانم رو میبینید تو اون قصه و نه اون نگاه متعالی که قرآن بهش اشاره کرده. ما هیچ وقت در این رسانه هایی که حالا من اسمشو نمیبرم، لزومی هم نداره، دوستان میتونن بعدن برن، اون الگوریتم یادگیری ماشین بهش جوری یادگیری داده شده است که برای بخشی از مردم دنیا اونجور که میخواهن.
بله همینطوره.
سوال، آیا ما نمیتوانیم به عنوان حکمران، اگر این خرد بیاد اینجا که اون یادگیری ماشین اشکال ندارد، شما بیا اطلاعاتی رو به عنوان داده برای فرایند یادگیری به اون ماشین بده به گونه ای که عاشروهن بالمعروف را ضریب بده و بیاره بالا؟
یعنی به عبارتی از فناوری به شیوهی درستش با اطلاعاتی که مناسب است برای پیامدهای مثبت.
بله.
و به درد بخور و مقتضی جامعه استفاده کنید.
استفاده
خیلی متشکرم.
اولویت حوزه ها تبلیغه، در همه دوره ها اینجور بوده، اما در دوره ما بالخصوص این مضاعف این اهمیت، هم از جهت اینکه در نظام اسلامی پایه قوام نظام مردمن، ایمان مردمه، اگر چنانچه ایمان مردم را باشه نظام نخواهد بود، ثانیاً از این جهت که دوره تطور علمی است، انواع و اقسام شیوه های پراکندن پیام امروز وجود داره که در گذشته حتی فکرش هم نمیگرم، از تلویزیون و ماهواره بگیری تا اینترنت و تا پسا اینترنت، این چیزهای جدیدی که پیش آمده، هوش مصنوعی و امثال اینا، حالا چیزهای دیگه هم در راهه، با یک چنین شرایطی، با یک چنین وضعیتی که دست دشمن شمشیرهای آخته بران خونریزی وجود داره، ما چیکار میخوایم بکنیم؟ تبلیغ اینجا اهمیت مضاعف پیدا.
جهان ما در همین یک دقیقه تغییر می کند.
ساعت 24:01.
آقای دکتر داودی، جنوبالی راجع به جریان امواج متصل به هم در تفاهم سرمایه و حکمرانی و رسانه با توجه به موضوع انجام زایش و تقویت موجها صحبت کردید. نظر به این که ما داریم در خصوص انگاره‌های مبتنی بر اراده سازی ها در ایجاد موجهای تقویتی جامعه صحبت میکنیم، موضوع اراده سازی رو اینجا تبیین بفرمایید که در این ارتباط ما باید چه کار بکنیم؟
ببینید، ما دو تا بحث خیلی متصل به هم داریم. در یکی از این پلتفرم‌ها، شبکه‌های اجتماعی داخلی، من یه چیزی رو دیدم، برام جالب بود، رفتم راجع بهش تحقیق کردم، با دوستانشون، افرادی که اونجا بودن صحبت کردم، دیدم چه مدل قشنگی رو درست کردن که قطعا آقای دکتر باهاش آشنایی دارند. دیدم که اومدن رابطه بین مدل درآمدزایی، ایجاد ترافیک، تولید محتوا و ماندگاری در اون پلتفرم رو با همدیگه به یک نسبتی رسوندن که اون شبکه دارای ارزش افزوده برای نفر شده. یعنی شما هرچی بیشتر تولید محتوا کنی و ترافیک بیشتری مصرف کنه مخاطب در دیدن شما، به شرطی که محتوات فاخر باشه، اون پلتفرم به شما پول میده. چرا؟ چون تو با محتوات تونستی مخاطب رو بیاری، برای اون پلتفرم درآمد ایجاد بکنی، او توی تولید کننده رو در درآمد خودش شریک میکنه.
که البته آقای دکتر ما توی لایه های مهندسی شده فضای سایبر که حالا از مدل کلارک هست، مدل مرکز ملی فضای مجازی هست و ما لایه های کاربر، محتوا، خدمات و زیرساخت رو به عنوان چهار لایه اصلی و دو تا پیلار متفوق به این لایه ها به عنوان حکمرانی و امنیت داریم، برنامه‌های صحبت هایی مثل صحبت های افرادی مثل جوزف نای هم این موضوع مورد تاکید هست که تو لایه محتوا کار کنید، یعنی محتوا سازی بکنید. با محتوا قدرت جنگ شناختی هم افزایش پیدا میکنه.
یه نکته خیلی مهم بیاد دکتر، من میخوام در تکمیل فرمایش شما و دکتر عرض بکنم اینه. ببینید، یه ماتش که ما میگیم بریم راجع به محتوا صحبت کنیم،
بله،
این مال جوزف نایه، اما یه چیزی که بعد از جوزف نای اثبات شد و کسی بهش نپرداخت مهمه، زنجیره تأمین تولید محتوا.
بله دقیقاً، این نکته بسیار مهمیه. بله، فرایند تأمین تولید محتوا.
یک زمانی کانتنت سینگل بود، اوکی، منجر به وقوع اتفاقاتی میشد که ازش تحت عنوان ساقط کردن حکمرانی ازش یاد میکنن، کردستان، اوکراین، ونزوئلا، کوبا،
چرخلاف‌های رنگی.
دقیقاً، اما نکته مهمش اینجاست، ما الان با مفهوم تحت عنوان زنجیره تأمین تولید محتوا روبرو هستیم. یعنی به هیچ وجه تولید محتوا به تنهایی امکان ایجاد ارزش افزوده نداره. برای همینه که ما وارد فضایی میشیم که میگیم آقا از این به بعد موج‌های مثبت ترکیبی از این چهار عنصره، نه صرفا محتوا. پس اینجا بستر توی در واقع شبکه اجتماعی که ترکیبی از هوش مصنوعی و انسانی هستید، در بستر سیگنال و ذهن حالا چجوری داری عمل میکنی؟ مثل اینستاگرام عمل میکنی که 1401 ایجاد بشه، یا مثل فلان پلتفرم داخلی عمل میکنی که داره تقویت اقتصاد خرد نقطه به نقطه رو ایجاد میکنه؟ کدومشی الان؟
بله، وضعیت خودت معلومه.
احسن، از اینجا به بعد ارزش گذاری مترتب بر نتیجه عمل کرده پلتفرمه که ترکیب از اون چهار اتفاق میفته. خب من میگم حکمرانی متعالی حکمرانیه که میتونه مثل این پلتفرم عمل بکنه. خیلی بده که نمیتونیم نام ببریم این پلتفرمو، اما دو تا پلتفرمای یونیک کشور و فکر میکنم اتفاقا زیر مجموعه همین مجموعه ای که آقای دکتر درش دارن فعالیت میکنن. خب حالا ما بریم یه پلتفرم بیاریم بالا که تک بعدی باشه، بگیم آقا هر چی آدم عصبیه بریزن اون تو، اونم داره پول در میاره، اما اون در تأمین زنجیره ارزش افزوده به نفع حکمرانی نیست،
یعنی موج منفی،
اون فرقه ای عمل میکنه. ببینید، برای همین ما میگیم آقا تو وقتی که میای در رسانه ای قرار میگیری، آقای رسانه ای، خانم رسانه ای، اول باید ببینیم تو داری در زنجیره تأمین محتوای موج مثبت به نفع حاکمیت عمل میکنی، یا تو خودت سیگنال منفی در این پروسه. پس ببینید، مدیریت خود این زنجیره تأمین دیگه اینجا به نفر برمیگرده. نفری که سالم باشد، زنجیره تأمین سالمه، هوش مصنوعی در خدمت افزایش و ارتقای سلامت جامعه حرکت میکنه.
بله.
سلامت روانی، سلامت شناختی، سلامت ادراکی، سلامت عملیاتی، سلامت اتصالی، سلامت ارتباطاتی، سلامت تعاملی و غسلات. حالا اگر نفری که خودش فلج ذهنیست، معیوب ایدئولوژیکیست، یعنی ایدئولوژی معیوب داره، یا مستأصل تفکریست، یا در بدترین حالتش پناهنده برنامه‌ای به جریانات غیر سالمه، اون آدم زنجیره تأمین رو معیوب، ناقص، ناکارآمد و علیه حکمرانی میکنه. اما رسانه‌ای که التهاب آفرینی میکنه، رسانه‌ای که به انفصال ذهنی، شناختی و ادراکی مخاطب با حکمرانی متعالی منجر میشه، اصلا ولش کنید. آقا رسانه ای که ایجاد اختلال و نویز میکنه در سازمان سلامت رفتاری زنجیره تأمین ارزش افزوده برای حکمرانی، قاعدتا یک رسانه ایست که ما ازش در حوزه شناختی تحت عنوان گرداب یاد میکنیم. میدونید این گرداب رینگ اولش باطلاق، پس ما در رابطه بین موج آفرینی مثبت، هوش مصنوعی و همه این پکیج میگیم شما چقدر گردابی، چقدر باتلاقی یا چقدر سد فاخر برای دپوی آب مناسب جهت ارزش افزوده برقی و بادی و آب